السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم مناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. انشاءالله خدای متعال مجلس ما و قلوب ما رو با انوار امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حقیر تو این محافل باید مستمع باشم و از محضر شما عزیزانی که در میدان کار میکنید و مشغول به فعالیت در عرصه حیات هستید استفاده کنم. اون تا دستور دادن، فرمودن، ما هم قبول کردیم که مختصری گفتگو کنیم. موضوعی که فرمودن بحث، عرض کنم، اخلاق در حیات و اینکه هیئت باید تلاش کنه که سطح اخلاق جامعه رو ارتقا ببخشه. درستم هست، یکی از موضوعاتی که حیات باید به او بپردازند و جزء ضرورت‌های اجتماعی ما هست که از عهده حیات هم بخش عمده‌اش برمیاد، ارتقاء ظرفیت اخلاقی جامعه است. جامعه ما هرچه به اهداف بزرگتر نزدیک میشه، نیاز به رشد ظرفیت اخلاقی داره. انسان‌های عصر ظهور باید انسان‌های کامل در اخلاق باشن، و الا نمیشه جامعه رو به دست انسان‌هایی بسپری که تهذیب نشدن. این یه واقعیتی است. هرچه جبهه مؤمنین اقتدار بیشتری پیدا میکنه، حتما باید سازندگی بیشتری و تربیت بیشتری درش شکل بگیره، و الا همون اتفاقاتی میفته که در جوامع دیگر افتاده. یا آقایی در صفحه خودش بحثی منتشر کرده بود، گفت بود نظریه شما، نظریه حقیر رو منتهی می شود به ایجاد آمریکای اسلامی که یه امپراتوری بزرگی است منتها به اسم اسلام. یکی از نکاتی که قابل تأمل همینه که اگر واقعا اون مبانی تربیتی اسلام در نظر گرفته نشه، ممکنه همین اتفاق بیفته. یعنی آدم‌های ساخته نشده برای کارهای بزرگ، اگر کارهای بزرگ در اختیارشون قرار گرفت، همین اتفاقات میفته. ما هم احتیاج داریم برای انجام کارهای بزرگ به اینکه یک عقلانیت رشد یافته‌ای داشته باشیم که بتواند اون کار بزرگ رو تحلیل و تجزیه تحلیل کنه، برنامه ریزی کنه. هم نیاز داریم به یک روح‌های بلندی که بتوانند با همت‌های بلند اون کار بزرگ رو پیش ببرن. بنابراین ما در شرایط کنونی نیازمند به یک ارتقاء اخلاقی در جامعه هستیم، به اضافه این که وقتی درگیری‌های دشمن با ما جدی میشه، به خصوص در بخش، عرض کنم، تأثیر گذاری بر فرهنگ و اخلاق جامعه، ما کارمون حتما دشوارتر و ضروری تر میشه. دشمن داره سرمایه گذاری میکنه و به تعبیر رسای رهبر عزیزمون فرمودن که این شبکه ها قتلگاه بخشی از جوانان و نوجوانان ما شدن. ما در قبال او یک مسئولیت جدی داریم. نکته اول این است که یکی از پایگاه های قطعی که میتواند اثرگذار باشه در بحث تربیت اخلاقی هیئت. تردید نکنید ظرفیتی که در اینجا نهفته است در هیچ کجای دیگه وجود نداره در شرایط کنونی ما، برای اینکه این نسل جدید رو تربیت بکنه، تربیت اخلاقی. نکتش هم حالا در بحث دومم اشاره میکنه. بنابراین این ظرفیت در هیئت ها هست، منتها بعد این ظرفیت ها فعال بشن و شناخته بشن و روشون برنامه ریزی بشه. ما از ظرفیت هیئات الان استفاده کافی رو نمی کنیم. می شود استفاده های کافی کرد. نکته دوم این است که تهذیب اخلاقی یعنی چه؟ که ما این تهذیب اخلاق رو حالا می خواهیم بر محور هیئت ارتقا ببخشیم. عنایت کنید تلقی حقیر این است، یه بحث جدی هم هست این، که حقیقت اخلاق چیزی جز خضوع در مقابل خدای متعال و سجده در مقابل خدای متعال نیست، که این تبدیل میشه به ملکات اخلاقی و رذیله اخلاقی اساسی هم استکبار در مقابل خدای متعال هست، که همه صفات رذیله فرع بر اوست. حالا اساتید من می توانند اینو با تأمل در حدیث عقل و جهل امام صادق علیه السلام که در اوائل کتاب عقل و جهل کافی است دنبال کنند. همه فضائل اخلاقی فرع بر عبادت و تواضع و خضوع در مقابل خدای متعال هستند، فرع بر مقام طاعتند، و همه رذایل اخلاقی فرع بر استکبار. این نکته اول. نکته دوم این که اخلاق کریمه و صفات کریمه اخلاقی به صورت جزیره‌ای به افراد داده نمیشه. یعنی اینجور نیست راه‌های انسان صالح و انسان رشد یافته شدن با مقامات و درجاتی که داره یک راه‌های متعدد، یک راه‌های مستقل از هم و به صورت جزیره‌ای باشه، بلکه حقیقت مقام بندگی که عرض کردم باطن همه اخلاق کریم است در شخص شخیص نبی اکرم و اهل بیتشون محقق شده و صفات رذیله هم که بر محور استکبار علالله شکل میگیره در ابلیس، به تعبیر روایات حدیث عقل و جهل در جهل و اون دشمن نبی اکرم و دستگاه دشمنان نبی اکرم شکل گرفته. همه صفات رذیله بازگشت به استکبار اونها میکند و همه صفات حمیده هم بازگشت به تواضع و بندگی نبی اکرم. بنابراین ما دو جریان کرامت اخلاقی و فضیلت اخلاقی و رذیلت اخلاقی داریم. یکی دستگاه نبی اکرم است که همه صفات اخلاقی مربوط به اوست و دوم دستگاه دشمنان حضرت که همه رذایل اخلاقی از فروع اونها هستند. حالا حدیث عقل و جهل رو توصیه میکنم عزیزان من به دقت مطالعه بفرمایید. و سوم این که هر انسانی و هر جامعه ای و هر امتی که متصف به صفات کریمه اخلاقی میشه، اگر در انسانی صفت یقین، زهد، ایمان، جود، صبر، قناعت، امثال این صفات کریمه پیدا میشه، اینها فرع بر صفات وجود مقدس نبی اکرم هست. به اندازه‌ای که انسان به معصومین نزدیک میشود و ولایت اونها رو تحمل میکنه، صفات کریمه درش محقق میشه. حتی انبیا، انبیا هم اگر متصف به صفات کریمه هستند، فرع بر مقام بندگی اونهاست و مقام بندگیشون فرع بر مقام بندگی نبی اکرم و اهل بیت است. این که در روایات داره حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن و توحید رو به انبیا تعلیم کردن، پیغمبر انبیا بودن، این که در روایت معصومین مکرر آمده بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم خدا عبادت نمی شد، یعنی همین، یعنی همه امم سالفه و سابقه هم اگر بندگی می کردن بر محور عبادت و بندگی نبی اکرم و اهل بیت در عالم هست. و اگر صفت رذیله‌ای وجود داره، محورش استکبار فرائنه تاریخ و اولیاء طاغوت و دشمنان نبی اکرم و اهل بیت هست و همه بدیها و صفات رذیله و همه انسانهایی که صفت رذیله دارن فرع بر اونا هستن، عدونا اصل و کل شر و من فروهم کل قبیح و فاحشه. این هم یک مقدمه. بنابراین هیچ کسی خیال نکنه اخلاقی شدن، سالک شدن به این است که راه مستقلی رو تو عالم بگیره برود. شیطان همین کارو می‌خواست بکنه. 6000 سال عبادت کرده بود، دو رکعت نماز خونده، 4000 سال طول کشیده، می‌خواست راه خدا رو مستقل از خلیفه الهی بره. بدون اینکه سجده در مقابل او و تواضع کنه، می‌خواست راه رو طی بکنه. خدای متعال فرمود این شدنی نیست. با 6000 سال عبادتش رجم شد. بر همین اساس یه نکته بسیار مهمی است و اون نکته این است که محور متخلق شدن به اخلاق الهی تولی و تبری است. انسان به اندازه‌ای که متولی به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون میشه و در تحمل ولایت اونها رشد میکنه، صفات اخلاقی بهش داده میشه. و به اندازه‌ای که تبری از دشمنان حضرت پیدا میکنه که محور زلالت و جهالت و استکبار و نفس پرستی و شیطنت و صفات رذیله هستن، به همون اندازه از صفات رذیله پاک میشه. حالا باز حدیث عقل و جهل رو اساتید من به دقت یه بار دیگه مرور کنن. اگر محور تهذیب نفس تبری از دشمنان اهل بیت است و تولی به ولایت اونهاست، هیچ واقعی مثل عاشورا نمیتواند کانون ظهور فضائل اخلاقی باشه. عاشورا محور گسترش تولی و تبری است، محور گسترش و بست بندگی و توحید در عالم هست. یعنی هیچ واقعی در عالم، هیچ هدایتی، هیچ تصرفی، هیچ شفاعتی به اندازه عاشورا اثرگذار در هدایت انسان ها نیست. مناسک این سلوک که سلوک با عاشوراست در زیارت عاشورا و معارف دیگر ما آمده، این از مکررات حقیر هست که تکرار کردم و بازم عرض میکنم که این یه جنس دیگری از سلوک هست بر محور عاشورا، با توجه به مصیبت سید الشهدا و درک از عظمت ایشون و عظمت مصیبتشون آغاز میشه. اگر انسان عظمت مصیبت سید الشهدا در دلش تجلی کرد و درکی از اون عظمت پیدا کرد، صاحب اون مصیبت شد، سلوکش با حضرت شروع میشه. این سلوک مقاماتی داره که در زیارت عاشورا آمده، من سریع اشاره میکنم، عنایت دارید. از سلام ها شروع میشه تا لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. این توجه به عظمت و درک از عظمت مصیبت مقدمه یک سلوکه. اون سلوک چیه؟ یک بصیرت نسبت به جبهه تاریخی حق و باطل پیدا میشه با درک عاشورا، جبهه تاریخی انبیا و صف مقابلشون، و این بصیرت منتهی به موضع گیری میشه. موضع گیری از کجا شروع میشه؟ از لعن. فلعن الله امتا، بدونید لعنه یه نفر نیست، لعنه یک امت تاریخی است، یک امتی است که بر محور ائمه خودشون جمع شدن. فلعن الله امتا، لعن الله امتا قتلتکم، یا ممهدین لهم. از لعن شروع میشه، به براءت میرسه، اونم براءت از یک جبهه عظیم تاریخی. برئت الاله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیاء. اگر این تبری نباشه، اون جبهه در ما نفوذ پیدا میکنه و نفوذ اونها این نفوذ ظلمات، نفوذ صفات رذیله، نفوذ شیطنت. این که انسان جبهه تاریخی دشمن رو بشناسه، از اونهایی که بنیان گذاشتن تا اونهایی که در طول قرنها او رو ادامه میدن، و همه چهره های آشکار و پنهان این جبهه مقابل، چهره های کفرآمیز و منافقانش رو بشناسه، یعنی بتونه این سیر رو از فراعنه تا فراعنه امروز تا تمدن مادی امروز ببینه و مقابلش به موضع گیری از لعن تا براءت، برئت الاله و الیکم منهم به من اشیائهم و اتباعهم، بعد به صف و قتال و درگیری، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. تهذیب اصلا یعنی این، تلقی نشه تهذیبی حرکت نفسانی باطنیست، اینجوری نیست. اینا باید در سایه تولی به معصوم و تبری از دشمن پیدا بشه. باید بصیرت نسبت به صف حق و باطل، موضع گیری نسبت به صف حق و باطل، همه جبهه تاریخیش پیدا بشه. در روایات دیدید اگه ذره تعلق به اون جبهه و اولیاء طاغوت در دل شما باشه، اهل نجات نیست انسان. تا بعد میرسد به خونخواهی و وجاهت و موارد مراتب زیر عاشورا در خاطرتون است، قرب و اتقرب و الالله، بعد معیت و ثبات قدم و مقام محمود، و اینا همه مقامات سلوکی است که انسان با عاشورا میتونه سلوک کنه. کسانی که با عاشورا مانوس میشن، به تدریج این مقامات درشون محقق میشه. به افضل ما یعطی مصابن به مصیبته، و مصیبت که بهترین نردبان سلوک هست و عارف و سالک بهترین وسیلهی که با او سلوک میکند بلای الهی است، کمالش و جمالش در بلای عاشوراست. و اگر کسی با این بلا سالک شد، به افضل ما یعطی مصابن به مصیبته میرسه. اگر کسی در مقام مصیبت سید و شهدا قرار گرفت، اولئک علیهم صلوات من ربهم میشه. اللهم اجعلنی فی مقام هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفر. میرسه به جایی که حیات و ممات انسان دگرگون میشه و شعاعی از حیات و ممات نبی اکرم و اهل بیت میشه. دیگه ما بالاتر از این کمال در عالم دنیا نداریم که انسان به جایی برسد که حیات و مماتش، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. فراز دوم زیارت عاشورا که اللهم ان هذا یوم، یه فراز سلوکی جدیدی است که بعد مقامات اخروی با شکل میگیره، که در سجده زیارت عاشورا اونجا از خدا میخواید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، اون یه مقامات دیگری است. پس ببینید، من عرضمو جمع کنم تا این نکته اول، و اون عرض این است که مهذب شدن یعنی بر مدار ولایت معصوم حرکت کردن، یعنی در صفبندی بین وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت به جبهه مقابلشون در صف ائمه بودن. کسی که این دو صف رو نمیشناسه مهذب نیست، کسی که در بین این دو صف رفت و آمد میکنه مهذب نیست. مهذب اون کسی است که این دو صف رو به خوبی میشناسه، همه مواضعشون رو، همه اقدامات تاریخیشون رو، و تبری کامل از اون طرف داره و تولی کامل به این طرف، موضع در مقابل اونها داره، از لعن تا براءت تا حرب و درگیری. اگر کسی اینها درش نباشه مهذب نیست. اینکه خیال کنید آدم مهذبی آدم درویشی است که گوشه نشسته صلح کلی، مهذب نیست. تهذیب یعنی تولی و تبری. این تولی و تبری در عاشورا شکل میگیره. بنابراین ظرفیتی که عاشورا دارد ظرفیتی است که انسانهای عرض کنم مهذبی رو تربیت میکنه که در رکاب معصوم قرار میگیرند و در درگیری که بین جبهه معصوم و جبهه مقابل هست با همه وجود سفارایی میکنند. ذره دلبستگی به جبهه مقابل این با تهذیب نمیسازه، این با خضوع در مقابل خدای متعال نمیسازه. به اندازه‌ای که در انسان خضوع در مقابل خدای متعال و تولی نسبت به جبهه حق و تبری از جبهه باطل و نفی استکبار در وجود انسان شکل میگیره، به همون اندازه انسان به موضع گیری در مقابل جبهه مقابل و موضع گیری نسبت به جبهه حضرت حق میرسه، جبهه معصومین. جذب این جبهه میشه و از اون جبهه دور میشه. صفات و تجلیات معصومین در وجود او جاری میشه، همه زندگی سراسر میشه نور. این است که خدا رحمت کند یه استاد عزیزی ما داشتیم، ایشون میفرمود که عاشورا محور تهذیب تاریخه. تاریخ بشریت اگر بناست از صفات رذیله، از اعمال ناپسند، از اعتقادات فاسد پاک بشه، اگر همه باید موحد محض بشن، این وقتی است که دستگاه ابلیس جمع بشه و این با عاشورا میشه. وقتی است که انوار عاشورا در همه قلوب تجلی کنه و همه قلوب نورانی به نور سید الشهدا بشن. عبادت سید الشهدا در گودی قتلگاه در قلوب اگه تجلی بکنه و هر اندازه‌ای که اون عبادت تجلی میکنه و برکات عاشورا انسان‌ها و جوامع انسانی تهذیب میشن. یعنی شما غیر از اینکه آدم‌ها در زندگی خصوصی خودشون باید اونها رو تربیت کنید، تهذیب کنید، باید روابط اجتماعی تهذیب بشن. باید همه زندگی انسان بشود مسجد. باید اگر کل جامعه رو یه بازار ببینید، این بازار مسجد باشه. اگر کل جامعه رو یه مدرسه ببینید، این مدرسه مسجد باشه. اگر کل جامعتون رو یه اداره میبینید، این اداره باید مسجد باشه. اگر همه چیز زندگی بشر تبدیل به عبادت و سجده نشه، اگر همه چیز زندگی بشر تبدیل به تولی و تبری نشه، در نگاه کردنش، در خوردنش، خوابیدنش، راه رفتنش، در رفتار اجتماعی خودش، جامعه بزرگ، همه رفتار اجتماعی و سازمانیش اگر تبدیل به تولی و تبری نشه، تبدیل به عرض کنم بندگی خدا نشه، این جامعه مهذب نیست. و این فقط از عاشورا ساخته است. عاشورا همه عرصه های حیات بشر رو تهذیب میکند. لذا عاشورا ظرفیت داره تو این میدان درگیری عظیم، درگیری همه جانبه‌ای که با دستگاه باطل تو طول تاریخ بوده و در دوران ما داره به اوج خودش میرسه، کمامل عد ظلمن و جورا و جریان ظلمت اولیاء طاغوت که در آیه ظلمات توضیح داده شده داره همه عرصه های حیات ما رو تهدید میکنه. اون سرمایه عظیمی که میتواند همه این نسل ها رو هدایت بکنه به نجات بده سرمایه عاشوراست. حالا این یه بحث پردامنه است، در جای خودش باید بحث بشه. من هم گاهی اون چه به ذهنم می آمده تقدیم کردم توی این عرض. بنابراین اگر ما بتونیم حیات رو درش ارتقاء ظرفیت ایجاد بکنیم که بتواند عاشورا رو خوب بفهمد و عاشورا رو خوب منتقل کنه به فضای روانی انسانها، به حیات اجتماعی انسانها، اگر این ظرفیت در حیات افزایش پیدا بکنه، فرهنگ عاشورا در جامعه ارتقاء ظرفیت پیدا میکنه. خود هیئت ها اول باید ظرفیتشون افزایش پیدا بکنه و قبل از او اون عزیزانی که میخوان واسطه بشن و مردم رو وارد فضای هیئت بکنند، اینها خودشون باید ظرفیتشون ارتقا پیدا بکنه. به تعبیر دیگه اگر عاشورا تجلی پیدا بکنه در حیات باطنی و حیات اجتماعی ما، همه تهذیب میشه، صف دشمن و صف دوست جدا میشه و منتهی میشه به تفکیک، ناخالصی های جبهه حق پاک میشه که این در سوره بیانه توضیح داده شده، گایم حقیر اشاره کردم. دو صف میشن. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك لمن خشی ربه. که این صفبندی است که در قیامت به خلوص کامل میرسه، اختلاط ها پاک میشه، جامعه مؤمنین همه بهشتی میشن، مهذب میشن، دیگه صفت جهنمی نمیماند، میشن خیر البریه، اونا هم میشن شر البریه. این بر محور عاشوراست. اگر عالم بر مدار امیرالمؤمنین دو دسته میشن، چون این روایت رو فریقین نقل کردن، مکرر حضرت به امیرالمومنین میفرمود خیرالبریه انت و شیعتو، که اگر بناس عالم به دو صف تقسیم بشه و تهذیب بشن، اختلاط ها کنار برس، این بر محور عاشوراست. به اندازه ای که عاشورا تجلی پیدا میکنه این اتفاقات میفته. حلقه اتصال جامعه به فرهنگ عاشورا حیاتند، در طول تاریخ شیعه هم بودن. پرچمدارانی که این حیات رو شکل میدن و ساماندهی میکنند و مدیریت میکنند، به اندازه‌ای که خودشون عاشورایی میشوند میتوانند حیات خودشون رو عاشورایی بکنند. اخلاق عاشورایی، فرهنگ عاشورایی، تفکر عاشورایی و رفتار عاشورایی رو ایجاد بکنند. و این نیاز به فداکاری عظیم داره. گاهی من اشاره کردم همینجا همشون تجلیل از یکی از پیر غلامان سید الشهدا علیه السلام میشه عرض بکنن. یکی از مراحل سلوک ما با زیارت عاشورا این است که برسیم به، در خاطر دارید، برسیم به جایی که ان یبلغن المقام المحمود لکم. مقام محمود مقام شفاعت کلی است که اهل بیت دارن. همه کائنات به شفاعت اونا به مقام توحید و نجات میرسن. رسیدن به مقام محمود اونا معنیش نیست من امام حسین بشم. این که توهمش هم انسان حق نداره بکنه. انبیای اولوالعزم هم حق توهم این مقام رو ندارن. این شجره ممنوع است، نزدیکش هم نباید برید، همه اونجا باید خاضع باشن. ابراهیم خلیل وقتی انوار اهل بیت مشاهده کرد، آرزویی که کرد این بود که از شیعیان اونها باشه. این که ما مثل اونا بشیم که بی‌معناست. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، یعنی دو چیز. یکی این که من به مقام شفاعت اونا راه پیدا کنم، از من دستگیری بشود. دوم این که یه جلوه ای از اون مقام شفاعت در من پیدا بشه. اگر یه جلوه ای از اون مقام محمود در انسان پیدا شد، انسان ظرفیتی پیدا میکند که میتواند دیگران رو به امام حسین دعوت کنه. هم خودش سر این سفره مینشینه. اونایی که به این نقطه میرسن، ان یبلغن المقام المحمود، واسطه میشن دیگران رو به سفره امام حسین دعوت میکنن. شما عزیزان، شمایی که حلقه های اصلی وصل جامعه به حیات و فرهنگ عاشورایی هستید، خودتون باید واجد این مقام بشید. به اندازه ای که میشوید دیگرانو میتونید وصل بکنید. و واجد این مقام شدن نتیجهش اینه، کما اینکه سید الشهدا علیه السلام خون دل خودشو داد، سخت ترین بلا رو تحمل کرد، اهل بیتش حاضر شد به اسارت برسن که مردم در مسیر بندگی خدای متعال حرکت کنن، اگر کسی یه جلوه از اون مقام درش آمد این میشه. جوری تعلق خاطر به سید الشهدا پیدا میکنه که خواب و خوراک و همه چیزش رو میزند که مردم رو به امام حسین جذب کنه، اخلاص پیدا میکنه در این عمل. این شرط اوله. اگر انسان خودش یه جلوه از اون مقام درش آمد، میتونه حلقه اتصال جامعه به امام حسین بشه. این شأنی است که خدای متعال بر شما قرار داده و شأنی بالاتر از این متصور نیست. این باید در ما محقق بشه. اگر در ما محقق شد، خودمون با عاشورا با سید الشهدا سلوکی کردیم، سیری داشتیم که غیر از این که صفها رو شناختیم و تو صف سید الشهدا آمدیم و موضع گرفتیم، غیر از او یه جلوه ای از اون مقام محمود و شفاعت و دستگیری سید الشهدا در شما پیدا شد، میشید حلقه اتصال بین سید الشهدا و جامعه مؤمنین. اون وقت میتونید جامعه مؤمنین رو دعوت بکنید، اون وقت میتونید عرض کنم فرهنگ عاشورا رو منتقل بکنید. حالا یه نکته رو که به عنوان نکته پایانی اشاره کنم اینه، اون نکته پایانی این است، اگر چنین اتفاقی بیفته، شما برای اینکه فرهنگ عاشورا شناخته بشه، غیر از اینکه در وجود شما باید یه انگیزش عاشورایی پیدا بشه، اگر انگیزش عاشورایی پیدا نشه، بحث‌های نظری راهگشا نیست. اگر جذبه‌های عاشورا و جذبات سید الشهدا در دل شما پیدا نشه، تحلیل‌ها خیلی راهگشا نیستند. ولی اگر ظرفیت توجه شما به عاشورا افزایش پیدا کرد و جذبات عاشورایی در وجود شما آمد، برای اینکه بتوانید یه صف عاشورایی ایجاد بکنید، نیاز به یک امر بسیار جدی دارید و اون امر یک تفقه وسیع هست که حالا چگونه می شود این ظرفیت عاشورا رو بدون انحراف، بدون خطا، بدون تحریف، بدور از پیرایه ها در جامعه ارتقا بخشید. این احتیاج به تفقه داره. لذا ضرورت داره اگر میخواید اخلاق عاشورایی رو بسط بدید، حتما بر محور فقه امام صادق باید باشه، یک تفقهی باید اتفاق بیفته، ولذا حتما حیات باید متصل به حلقه های جدی فقیهانه باشه. اگر رابطه حیات با اون حلقه ها قطع شد، بر فرض که انگیزش های عاشورایی در پرچمداران حیات و مرثیه خانان و مرثیه سرایان و شعرای بزرگوار ما پیدا بشه و اونهایی که ظرفیت های هنری خودشونو در خدمت این امر قرار میدن و عزیزان دیگر، همه اینها بیاد، این محتواها تبدیل به یه برنامه روشن نمیشه. شما تعلق خاطر پیدا میکنه، دلتون میخواد سحر پاشید، اما نافله شب خوندن احتیاج به دستگاه فقاهتی داره دیگه، توضیح بده نماز شب رو چجوری میخونن. 11 رکعت اینجوری خونده میشه، از اینجا شروع میشه به اونجا ختم میشه، و الا اگه مناسکش رو شما نگیرید، هرچی هم حالا بخواد نافله شب بخونید چه فایده داره؟ پس بنابراین هم شما باید یک ظرفیتی از گرایش به عاشورا و تعلق به عاشورا رو ایجاد کنید، بعد این ظرفیت رو جاری بکنید در همه عرصه های حیات، تبدیل بشود به موضع گیری و درگیری و صف و قتال و به این بیاد تو همه زندگی. چطور شما وقتی مثلا جنگ میکنید با یه دشمنی، تو خرید و فروشتون هم مواظبید کالای اون دشمن رو نخرید. مثال میزنم، تولی و تبری باید تو همه عرصه های حیات بیاد، سر سفره آدم هم باید بیاد، تو سبک زندگی و مدل خانه ساختن و ازدواج کردن و تعیین شغل و تعیین همسر رو، تو همه اینا باید بیاد دیگه. شما عاشورا رو باید در همه زندگی جاری کنید. اگر بخواهید این کار اتفاق بیفته، هم بعد ظرفیت تعلق با عاشورا افزایش پیدا کنه، بشید ان یبلغن المقام المحمود، هم بعد از اینکه این اتفاقات افتاد نیاز به این دارید که یک دستگاه تفقه دینی باشد که رابطه بین این انگیزه ها و افزایش ظرفیت رو با برنامه ریزی برای حیات و بعد برنامه ریزی برای زندگی مردم برقرار بکنه. حیات اگر بخوان در برنامه ریزی دقیق و منسجم و هماهنگشون منتهی بشن به ارتقاء اخلاق، بعد منتهی بشن به ارتقاء ظرفیت تولی و تبری، و این ظرفیت باید بست پیدا بکنه در زندگی، یعنی باید این فرودگاه پیدا بکنه. همینطوری که ما باید از فرائنه تاریخی تبری بجوییم در طول تاریخ، لذا تو زیارت عاشورا اونا رو تک به تک لعن میکنید، شم عمر سعد و دیگران و دیگران، این باید بیاد باید تبدیل بشه، باید بنشیند رو فضای معاصر. این که تفقهی انجام بگیره که اون انگیزه هایی که ایجاد می شود، اون انگیزه ها تبدیل به یه برنامه روشن برای حیات بشه و این برنامه تبدیل بشود به یک برنامه گسترده در زندگی مردم که ارتقاء اخلاقی بر محور عاشورا پیدا بشه، این نیاز به اتصال جدی بین حلقات اساتید و عزیزانم با فرهنگ فقاهت و دستگاه فقاهت داره. بحث شخصیت حقیقی نیست، حتما شخصیت حقیقی دستگاه فقاهت و روحانیت اگر اتصالش با حیات قطع بشه، این مسیر تضمین شده نیست. ولو شما بتونید انگیزش هم ایجاد کنید، نمیتونید تبدیل به برنامه کنید، نمیتونید تبدیل کنید به یه مناسک فراگیر در زندگی مردم. لذا تلاش باید بشه که هم عزیزان ما خودشون اولا در جذب شدن به حضرت به جایی برسن که یه جلوه از اون مقام محمود بیاد درشون، اخلاصی پیدا بکنن، شوری پیدا بکنن که بخوان همه رو جذب امام حسین کنن و از دست شیطان و شیاطین و جبهه مقابل سید و شهدا در طول تاریخ نجات بدن، بفهمن، بشناسن، انگیزه پیدا بکنن، و همین که باید متصل به یه دستگاه فقاهت بشن و اون دستگاه در محتوا و برنامه ریزی حیات و بعدم ارتباط این مجموعه با بدنه اجتماعی جامعه مؤمنین تدبیر و برنامه ریزی بکنن. و انشالله امیدواریم این تجمعاتی که اتفاق میفته مقدمه این برنامه ریزی های جدیتر و عمیقتر هم باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دو سه جمله فقط کوتاه عرض کنم. اوج عاشورا از اینجاست، نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت. همه عاشورا یک طرف، از این به بعد یک طرف. نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، خسته بود، تشنه بود، گرسنه بود، غصه‌دار بود، مجروح بود، داغدار بود، ولی اینا امام حسین رو از پا نینداخت. عذرخواهی میکنم از این تعبیر بی‌ادبانه، اون تیر سه شعبه کار رو تمام کرد. خم شد از پشت سر تیر رو بیرون آورد، فجرد دم و کلمیزاب. اینجا بود که دیگه نتوانست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. شنیدید؟ ذوالجناح میرفت آرام حضرت رو در گودی قتلگاه رو زمین بگذارد، حضرت رو پشت خودش نگه داشته بود، ولی اجازه ندادن. کاری کردن با گونه راست از اسب رو زمین آمد. دیگه توان دفاع از خیمه هاشو نداشت. تا ذوالفقار در دستش بود کسی جرأت نکرد به طرف خیمه هاش بره. مثل امیر المؤمنین دشمن رو دور میکرد. ولی به خود آمد دید دشمن به طرف خیمه هاش حمله کرده. توانش رو جمع کرد. نمیدونم نیزه شکسته ای شمشیر شکسته ای پیدا کرد. رو زانواش ایستاد. صداشون زد اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينْ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادْ فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. زمزمه همهمه تو لشکرش افتاد. گفت حسین چه میگی؟ فرمود انا او قاتلکم و انتم تو قاتلوننی. ما با هم میجنگیم، این زن و بچه گناهی ندارن. چرا به خیمه ها حمله کرده؟ گفت درست میگه، فرصت برای هجوم به خیمه هاش زیاده، برگردید اول کار خودش رو تمام کن. حمله کردن به گودی قتلگاه. ساعتی طول نکشید کاری کردن که وقتی خواهرش آمد تو گودی قتلگاه، هرچه گشت برادر رو تشخیص نداد. نمیدونم موانع بود یا نه، میدید بدن رو ولی باورش نمی آمد. وقتی صدا شنید خواهرم الیه، درست آمدی. نشست کنار این بدن، یه نگاه کرد، با تعجب صدا زد انت اخی، یه ساعت بیشتر نیست از من جدا شدی. انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. سلامتی وجود مقدس امام زمان، ارواح نافده و همه خدمتگزاران به ساحت مقدس عزیزشون، وجود عزیزشون، زعمای بزرگوار شیعه لا سیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی، اجماعا صلوات بفرست.
خیلی سپاسگزاریم از مقام عزیز از آیت الله میرباقری، استاد بزرگوارمون. خدای سبحانه انشاءالله نسل بعد نسل ایشون رو از خادمین و نوکران همچون خودشون، از نوکران و خادمان درگاه سید الشهدا قرار بدهد. خیلی مقدم عرض میکنم، محضر هست توزی ترستان برای مسلمین جناهای دکتر زیبای نژاد عزیز که تشریف فرما هستند و شد از برکت واجه هاشون در موضوع جایگاه حیات در فرهنگسازی فتح اسلامی بهره و استفاده رو خواهیم برد. من بدون مقدمه، چون بسیار از وقت گذشتیم، دعوت میکنم جناب آقای دکتر زیبای نژاد تشریف فرما بشن. انشاءالله محضرشون هستیم. دوستانم صبر و تحمل داشته باشن. انشاءالله بعد با تجلیل قرائت برنامه و بعد هم ویژه برنامه تجلیل از حاج اسدالله زنجانی عزیز رو خواهیم داشت. محبت کنید مقدمه تشریف فرمایی جناب آقای دکتر زیبای نژاد عزیز، دهانتون رو به اطر صلوات خوشبو بفرمایید.